تعالیم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، مبارزه با ظالم را یاد گرفتن، دفاع از مظلوم را یاد گرفتن، خب اینا با کمک برادران مجاهد افغانستانی خودشان شتافتند. در او دوره شاهد بودیم که ایرانی هایی وارد افغانستان شدند، آموزش دادند به مجاهدین افغانستانی، کمک کردند به مجاهدین افغانستانی در مبارزه با اشغالگران شوروی که افغانستان را اشغال کرده بودند و جان و مال و ناموس مردم افغانستان و به خصوص اعتقادات مردم افغانستان و دین مردم افغانستان و مذهب مردم افغانستان در امان نبود و مورد تجاوز قرار گرفته بود. ایرانی ها با عشقی که به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتند، با تعالیمی که از امام خمینی رحمت الله علیه دریافت کرده بودند، با اعتقادات فرامرزی که امام خمینی رحمت الله علیه داشتند و معتقد بودند که اسلام مرز نداره، با این اعتقادات وارد افغانستان شدند، در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودشان جنگیدند. چند ماهی از حمله ارتش متجاوز شوروی به افغانستان نگذشته بود و اشغال افغانستان که از او طرف ما شاهد جنگ دیگه‌ای بودیم. رژیم بعث عراق و جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و ما عملاً آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله را از شهریور یا سنبله سال 1359 داریم. 31 سنبله یا 31 شهریور سال 1359 ارتش بعث عراق بر جمهوری اسلامی ایران حمله کرد و یک جنگ با شدت خیلی بالا در این منطقه هم ایجاد شد. اتفاق جالبی را در او سالها شاهد هستیم. از یک طرف جوانان ایرانی را در داخل افغانستان داریم که بر علیه ارتش متجاوز شوروی دارن می جنگن، در حالی که در جنوب و غرب ایران یک جنگ دیگه هست. در کنار این مسئله ما تعداد بسیار زیادی از جوانان افغانستانی را داریم که اینا دارن بر علیه رژیم بعث عراق می جنگن در جبهه های ایران، در حالی که جنگ شدیدی را در داخل افغانستان داریم. چرا این اتفاق افتاده؟ همه اینها برمیگرده به احساس تکلیفی که آدم ها دارند، همه اینها برمیگرده به تبعیت از ولایت فقیه، تبعیت از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و عشقی که جوانان دو کشور در او مقطع نسبت به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتن و اطاعتی که از امام خمینی رحمت الله علیه داشتن، فرمان پذیری که از حضرت امام رحمت الله علیه داشتن، باعث می شد که هر کس در هر جایی که احساس تکلیف می کنه وارد جنگ شوه، وارد جبهه شوه و از اعتقادات خودش، از مرزهای اعتقادی خودش دفاع بکنه، حالا یا در جبهه افغانستان که ایرانی ها حضور دارن در کنار برادران و مجاهد خودشان، و یا در جبهه ایران که ما تعداد زیادی از افغانستانی ها را داریم که در جبهه ایران مشغول به جهاد هستند. خب تعدادی شهید شدند، تعدادی از ایرانی ها در داخل افغانستان شهید شدند و تعدادی از افغانستانی ها که تعدادشان خیلیه، صحبت از چند هزار نفر هست که اینا در جنگ تحمیلی در دفاع مقدس به شهادت رسیدند. ما در برنامه دیگه هم خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردم که مرحوم محمد سرور رجایی در این حوزه خیلی کار کردند و جهاد بزرگی را در این حوزه انجام دادن و معرفی کردن شهدای افغانستانی دفاع مقدس را. خب شما اگر برنامه های رادیو دری را پیگیری میکنین میدانین که برنامه‌ای داریم به نام لاله های غریب. بیشتر از یک سال هست، شاید 1.5 سال هست که این برنامه روی آنتن رادیو دری هست. موضوع شهدای افغانستانی دفاع مقدس هست. معرفی میکنیم شهدایی را که در دفاع مقدس به شهادت رسیدن، افغانستانی بودن، و خب سعی میکنیم که با معرفی اینها به شما عزیزان شنونده دین خود ما را، بخش کوچک از دین خود ما را نسبت به این شهدا ادا بکنیم. اما بحث شهدای ایرانی جهاد افغانستان هم بحث دیگه است که روی زمین مانده بود و باید پرداخته می شد. در کنار این که شهدای افغانستانی دفاع مقدس را داریم معرفی می کنیم، خوب بود که شهدای ایرانی جهاد افغانستان هم معرفی شوند. این بود که برنامه جدیدی را طراحی کردیم و در این برنامه با معرفی شهدای ایرانی جهاد افغانستان خواهیم پرداخت. چرا سفیران روح الله؟ عرض کردم که همه این جوانان با عشق فراوانی که نسبت به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشتن، با تعالیمی که از حضرت امام رحمت الله علیه دریافت کرده بودند، پای در راه مبارزه گذاشتن و خب تعدادی از اینا شهید شدند. بخششان مزارشان در داخل افغانستان هست، مثل شهید احمد رضا سعیدی که این شهید بزرگوار این روزها زیارتگاه هست در منطقه بهسود افغانستان، و خب عمده اینها، عمده شهدای ایرانی جهاد افغانستان، مزارشان در داخل ایران هست. در داخل افغانستان به شهادت رسیدن، منتقل شدن به ایران و در ایران به خاک سپرده شدند. در طی برنامه های سفیران روح الله که من اصلا نمیدونم چقدر ادامه خواهد داشت و تا کی این برنامه ها رو داریم، سعی میکنیم که شهدای ایرانی جهاد افغانستان را به شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. ما امیدوار هستم که این برنامه هایی که تقدیم شما خوبان شنونده می کنیم مورد توجه شما دوستان شنونده قرار بگیره. امیدواریم که طی این برنامه ها به شما بگوییم که دو ملت ایران و افغانستان ملت هایی هستند که در طول تاریخ کنار هم دیگه بودند، کنار هم دیگه زندگی کردند، همدلانه با خوبی کنار هم زندگی کردند و در سختی ها هم دست هم دیگه را گرفتند، در سختی ها هم کنار هم دیگه قرار گرفتند، غم شریک هم دیگه بودند، همدل هم دیگه بودند، خون شریک بودند و این خون شریکی در این دو جنگ خیلی خوب نشان داده شد، هم در جهاد مردم افغانستان بر علیه ارتش متجاوز شوروی و هم در جهاد مردم ایران بر علیه رژیم بعث عراق که با نام دفاع مقدس و جنگ تحمیلی میشناسیم. در این مقطع از تاریخ و در این دو جنگ این موضوع خیلی خوب اثبات شد که این دو ملت کنار هم هستند و خون شریک یک دیگر. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید ما را در این برنامه ها همراهی بفرمایید، برنامه ها را بشنوید و اگر نظری دارید، پیشنهادی دارید، انتقادی دارید، حتما با ما منتقل بکنید. سعی میکنیم که حتما از صحبت های شما، از نظرات شما، از انتقادات شما، از پیشنهادات شما حتما استفاده بکنیم که بتونیم برنامه های بهتری را تقدیمتون بکنیم. دیگه این که اگر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس کسی را میشناسید یا از شهدای ایرانی جهاد افغانستان کسی را میشناسید، حتما با ما معرفی بکنید که ما بتونیم در ارتباط با این شهدای بزرگوار هم برنامه سازی بکنیم. خب با پایان اولین برنامه از سری برنامه‌های سفیران روح الله رسیدیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده ما را همراهی بفرمایید در برنامه‌های آینده. این برنامه خب مقدمه‌ای بود بر این که چرا سفیران روح الله و چرا به این موضوع می‌پردازیم، موضوع برنامه چی هست و در برنامه‌های آینده در ارتباط با چه موضوعی با شما عزیزان شنونده صحبت خواهیم کرد. یک بار دیگه عرض می‌کنیم که سوالاتتون، پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از طریق سامانه پیامکی برنامه میتونید با ما منتقل بفرمایید. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. با سایت ما هم اگر مراجعه بفرمایید، مطالب متنوعی روی سایت هست که میتونه مورد استفاده شما دوستان قرار بگیره. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونین پیگیر رادیو دری باشید. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با اولین برنامه سفیران روح الله. خدا نگهدار.
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، قافله سالار آن سر به شهید جوان.
ساعت 5 است به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خداوند بزرگ و مهربان. عرض سلام و وقت بخیر دوباره دارم حضور شما عزیزان شنونده. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما هستم. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با هدف بازاریابی تولیدات افغانستان امسال نمایشگاهی را در روسیه برگزار میکند. نورالدین عزیزی با بیان اینکه وزارت صنعت و تجارت در سال 1403 50 نمایشگاه در داخل کشور برگزار کرده است، از برگزاری یک نمایشگاه بزرگ از تولیدات افغانستان در روسیه در سال 1404 خبر داد. قریشی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در نظر دارد در سال جاری خورشیدی به هدف بازاریابی تولیدات افغانستان یک نمایشگاه را در روسیه برگزار نماید. نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که در سال 1403 خورشیدی به منظور رشد تولیدات داخلی 50 نمایشگاه را در داخل کشور راه اندازی کرد و زمینه شرکت صنعتکاران و شرکت های تولیدی را در نمایشگاه های آسیای میانه، جمهوری اسلامی ایران، چین، ترکیه و قطر نیز فراهم کرده است. با گفته عزیزی این وزارت در نظر دارد در سال 1404 خورشیدی برای رشد تولیدات داخلی یک نمایشگاه بزرگ را در روسیه برگزار نماید. عزیزی:
روسیه را همراه ما هماهنگی دارند که ما نمایشگاه در پیش رو داشته باشیم، که یک نمایشگاه بسیار بزرگ در شهر مسکو داشته باشیم. توافقات است الحمدلله اگر ما بتوانیم و کدام محدودیتی سر راه ما خدا نخواسته ایجاد نشود، ما می خواهیم که 300 شرکت تا 500 شرکت در نمایشگاه روسیه داشته باشه.
وزیر صنعت و تجارت میگوید که در این نمایشگاه در نظر است از 300 تا 500 شرکت حضور داشته باشند. با گفته مسئولین این وزارت، افغانستان در تولیدات 49 قلم به خود کفایی و در 300 قلم دیگر به نیمه خود کفایی رسیده است. صنعتکاران نقش نمایشگاه ها را در رشد تولیدات داخلی مؤثر می دانند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزارت معدن و پترولیم طالبان در سال 1403 خورشیدی قرارداد استخراج 35 معدن را با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده است. سخنگوی وزارت معدن و پترولیم طالبان ارزش این قراردادها را 380 میلیون دلار اعلام کرد و افزود که از این تعداد 10 قرارداد در مقیاس بزرگ و 25 قرارداد دیگر در مقیاس کوچک بوده است. به گفته همایون افغان، افزون بر شرکت‌های داخلی، بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز در این مدت برای سرمایه‌گذاری در بخش استخراج معدن افغانستان ابراز علاقه‌مندی کردند. طالبان در بیش از 3 سال گذشته حدود 200 قرارداد استخراج معدن به ارزش میلیاردها دلار را با شرکت‌های عمدتاً محلی امضا کرده است. سخنگوی کرملین ایران را شریک و متحد روسیه خواند و تاکید کرد که همه طرف‌ها در پرونده هسته‌ای ایران باید در این زمینه خیشتندار باشند. دیمیتری پسکوف در پاسخ به پرسشی درباره تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران افزود که مشکل پرونده هسته‌ای ایران تنها باید از راه‌های سیاسی، دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز حل شود و همه طرف‌ها باید در این زمینه خیشتنداری مطلق داشته باشند. او با بیان اینکه روسیه مشغول احیای روابط با ایالات متحده است تصریح کرد. با این حال ایران نیز شریک و متحد ماست که با آن روابط توسعه یافته و چند بعدی داریم. پیش از این نیز معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با مجله اینترنشنال آفرز با محکوم کردن لفاظی‌های دونالد ترامپ گفت که روسیه آماده است که قبل از آن که دیر شود به آمریکا و ایران کمک کند تا به یک توافق منطقی دست یابند. سرگی ریابکوف تهدیدها و التیماتوم های ترامپ علیه ایران را ترفند ترامپ برای تحمیل اراده خود به طرف ایرانی دانست و اظهار کرد که این رویکرد رئیس جمهوری آمریکا تنها به پیچیده تر شدن اوضاع خواهد انجامید. دونالد ترامپ 11 حمل در ادامه تهدیدهای ضد ایرانی خود گفت که اگر ایران توافق نکند بمباردمان خواهد شد، بمباردمانی که مانند آن را هرگز ندیدند. خطیب نماز جمعه تهران گفت جامعه اسلامی با آزمون بزرگی در دفاع از ملت بزرگ فلسطین روبروست. حجت الاسلام سید محمد حسن ابو ترابی فرد در خطبه های نماز جمعه تهران با یادآوری تحولات منطقه غرب آسیا افسود که ملت‌های منطقه و مسلمان در آزمون ایستادگی در مقابل اردوگاه استکبار و آمریکا و مزدوران آن و رژیم نیابتی اردوگاه استکبار یعنی صهیونیست ها در منطقه هستند. ابو ترابی فرد همچنین گفت که رهبر انقلاب اسلامی با توجه به واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در طول یک دهه اخیر برنامه‌ریزی و اقدام برای اصلاح شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را به عنوان اولویت نخست یادآور شدند و نامگذاری سال 1404 شمسی و سال سرمایه‌گذاری برای تولید گویای این واقعیت است که تقویت تولید، خلق ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد به ویژه در بخش خصوصی از مهمترین اقدامات برای رشد پایدار اقتصاد ملی است. سخنگویان وزارت‌های بازرگانی و خارجه چین اعلام کردند که پکن در برابر رفتارهای یکجانبه گرایانه واشنگتن سکوت نخواهد کرد. امیر شایان مهر خبرنگار صدا و سیمای ایران در پکن گزارش می‌دهد.
واکنش بازارهای مالی به اعمال تعرفه‌های جدید ترامپ. بازارهای سهام ریزش کردند، قیمت طلا صعودی شد. اگرچه ترامپ گفته تعرفه‌های جدید را بر همه شرکای تجاری آمریکا اعمال خواهد کرد، اما همه می‌دانند هدف اصلی چین است. بزرگترین صادرکننده کالا به آمریکا که به نظر می‌رسد بیش از دیگران از اقدام ترامپ متأثر شده. تا آنجا که سهام برخی شرکت‌های بزرگ چین همچون علی بابا تا حدود 4% کاهش یافت.
ما قاطعانه با اقدام اخیر آمریکا مخالفیم و آن را تهدیدی برای ثبات و توسعه اقتصادی در جهان می‌دانیم. جنگ تجاری هیچ برنده‌ای نخواهد داشت و یک جانبه گرایی و قلدری به جایی نخواهد رسید.
ترامپ از آغاز ریاست جمهوریش تا کنون سرجم بیش از 50% بر کالاهای چینی و برخی شرکای پکن همچون کامبوج، تایلند و ویتنام تعرفه اضافی اعمال کرده. اقدامی کم سابقه که با واکنش تند پکن مواجه شده.
ما با هر گونه اعمال تعرفه اضافی بر کالاهای چینی مخالفیم و قاطعانه با آن مقابله خواهیم کرد. پکن با اقدام متقابل از حقوق و منافع خود دفاع کرده و عمل آمریکایی‌ها را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.
پکن بارها اعلام کرده جنگ تجاری آمریکا اگرچه با دیگر آزاری آغاز میشه، اما در نهایت به خودآزاری میرسه.
امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
منابع طبی باریکه غزه از افزایش شهدای بمباردمان خانه در محله انمناره در شرق خان یونس به 25 نفر خبر دادند. این منابع افزودند که در حملات صبح امروز ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق دیگر باریکه غزه 23 نفر به شهادت رسیدند. رژیم صهیونیستی در تداوم تجاوزات به غزه تنها مرکز آبشیرین‌کن در محله اطوفا در شرق شهر غزه را نیز منهدم کرد. رسانه‌های محلی فلسطینی ویدیویی از این حمله منتشر کردند که نشان می‌دهد این مرکز با خاک یکسان شده است. رژیم صهیونیستی محله از زیتون در غزه را نیز هدف حملات توپخانه‌ای خود قرار داد. مناطق شمالی شهر رفح در باریکه غزه نیز هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. و الازهر مصر خواستار توقیف و محاکمه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکار جنگی شد و اعلام کرد که در غیر این صورت قانون جنگل حاکم خواهد شد. پس از استقبال هنگری از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی که در دادگاه لاحه تحت تعقیب است، الازهر به شدت هر گونه اقدامی را که با هدف تضعیف دادگاه کیفری بین المللی یا خدشه وارد کردن به پاکی آن باشد محکوم کرد. دیدبان الازهر برای مبارزه با افرادگرایی در بیانیه افسود که دادگاه کیفری بین المللی امارت عدالت بین المللی است و جامعه بین الملل باید برای پاسخگو کردن جنایتکاران جنگی از آن حمایت کند. سپاس از توجه و همراهیتان. هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 18:34 و 33 ثانیه می باشد. بخش بعدی اخبار در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
دوستان عزیز، امیدواریم روز جمعه خوبی را تا این لحظه سپری کرده باشین. اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همراه شما هستیم از رادیو دری. اکنون با هم یک مستند میشنویم با عنوان شمع.
شبا خیلی شمع مسوزه.
رفتیم روی پشت بوم خونمون که مشرف بود، دیدیم آره یک شمع خیلی بزرگی داره میسوزه.
از اون قلعه کسانی بوده که این شمع رو دیده بوده.
اینو تمام مردم اینجا دیدن، چه دوستای ایرانیمون و چه بچه های افغانستانی.
هر شب که ما اونجا هستیم شمع میدونیم که روشنه. وقتی نزدیک میشیم اصلا شمعی وجود نداره.
بعد دوباره بر میگشتیم میدونیم دوباره شمع هست. به محصی که اقتصان کردن دیگه شمی نسو.
بح که دل زنده بود.
همه خوب بود.
خیلی زیر بارو زور نمیرم.
شور و شوقش زیاد بود.
یه
این از زمان شاهی اینا ایران ما.
برادران افغانستانی هم دوش دوش برادران ایرانی همراه هم تظاهرات های علیه رژیم ستم شاهی داشتیم. عمر ستمگران فنا فردن مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه مرگ بر شاه. قشنگ یادمه که حساب توی تظاهرات ها اینا میردن توی انقلاب ایران شرکت میکردن، تعدادی از بچه های ایرانی و تعداد زیادی از بچه های حساب افغانستانی پرچم میگرفتن و بعد ساماندهی میشدن که میرفتن توی تظاهرات ها شرکت میکردن.
از همون بوابه انقلاب مردم این منطقه کمی مهاجرین بود، یک جوری امنیت این منطقه رو دست گرفتن، یعنی همشون رفتن وارد بسیج شدن، امنیت منطقه رو به دست گرفتن و شبها نگهبانی می‌دادن، چون اوایل انقلاب منطقه خیلی ناامن بود که یکی از کسایی هم که جزء نگهبان‌ها بود همین آقا بود.
نام خود سید اسحاق، اسم پدرشم سید یواز، اسم جدشم سید حسین.
سید اسحاق حسینی فرزند سید عوض که در منطقه تلخک ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور در افغانستان متولد شده بود، با آغاز جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعث عراق بر رهبری صدام حسین علیه جمهوری اسلامی ایران دلش هوایی شد و در جبهه های جنگ حق علیه باطل حضور پیدا کرد. قربان ترخان،
جنگ که شروع شد اون زمان بچه های افغانستانی البته می رفتن، ولی حالا نمیدونم چه اتفاقی افتاد، ایشون با شناسنامه به نام سید حسن رزمی قاسم آبادی رفت جبهه.
اون زمانی که ما با این ارتباط داشتیم و
محمد کشمیری دوست سید اسحاق حسینی،
این برادران افغانستانی ما با ما کار میکردن، همه به قول من رو ولایت مدار بودن، امام رو مرجع تقلید خودشون میدونستن، امام رو حاکم شرعی خودشون میدونستن و به این جهت حرف امام زمین نمیافتاد.
ما همه سرباز توییم خمینی،
ما همه سرباز خدا هستیم انشاءالله، همه ما با هم قیام کردیم که اسلام را در اینجا زنده کنیم و انشاءالله به سایر جاها هم صادر کنیم.
قربان ترخان دوست سید اسحاق حسینی،
شب که مسجد رفتیم صحبت شد که آره سید اسحاق امروز رفت جبهه، خلاش کردن احساس میشد که یک نفر از ما الان نیست. خیلی هم عجیب نبود برای همه، چون جنگ شده بود و میگم مثلا چیز به اسم ایرانی افغانی مفهوم نداشت اون زمان، خیلی راحت همه قبول میکردن، میگفتن آقا اسلام در خطره و میگم که آقا مثلا یک نفر از اینجا رفت، یک نفر از اونجا رفت، از بچه افغانستان یک نفر از اونجا رفت.
جنگ
سید اسحاق حسینی پس از اعزام اولش به مشهد برمیگرده و زمانی را در کنار خانواده و دوستان سپری میکنه، تا اینکه در اواخر سال 1364 هجری خورشیدی مجدداً تصمیم به حضور در جبهه میگیره. سید مرتضی لوشابی پسر سید اسحاق حسینی،
دوباره هوایی میشه که بخواد بره، پدر بزرگم میگه شما بشین دیگه، حالا یک جهادی بود که اون شهری بود که شما انجام دادید، حالا بشین بچه ها تو بزرگ کن. خب من بچه بزرگش بودم که 2 سال بیشتر نداشتم، یه خواهر کوچکتر داشتم که از من کوچکتر بود، بازم با همه اتفاقی راهی میشن میره.
سید زهرا حسینی عمه سید اسحاق حسینی،
دختر سید تازه خدا داده بود، من در خانه بودم که یک صبح آمدم اونجا، دیدم که من لباس های بسیجی و همینایش همه اشته باش، یک خنده دستار درمد، گفتم ماما، گفتم جانیم مچیم، گفتم ما بوشی که ما یک طرف تر باز کنم دیگه خداحافظ، ما موریم. گفتم کجا موریم؟ گفت جبه هم آروم گفت میتون خود درک نمیشه قیامت دیگه کجا موری؟ گفت آله دیگه وقت مبود شده موریم دیگه گفت میتون خدا یک دخترک داده گفت آره گفتم دختر خوشی ایش نمیده گفت دختر خانده رجیس خانه میشیم کنم همون یک خدافزی که درسی گفتم بیا یک چای بخور نایمد
پس از اعزام دوم در منطقه حاج عمران در غرب ایران مستقر میشه و نهایتاً در روز 31 ثور سال 1365 هجری خورشیدی در ارتفاعات حاج عمران در درگیری با نیروهای حزب بعث عراق به شهادت میرسند.
بود بگی تازه تازه این تو خشک بگه
پوست صورت و صورت همچنان روشن و شفاف
کل بدنش اصلا سالم بود
ایشون جنازش یک سال و سه ماه پیدا نشد
قربان ترخان دوست شهید سید اسحاق حسینی
خب یک سال و تقریبا سه ماه جنازه توی بیابان مانده و از این جنازه نباید چیزی باقی مانده باشه ولی اینجوری نبود جنازه رو من خودم به شخصه هم دیدم جنازه فقط انگار که مثلا توی آفتاب یک مقداری بمونه یک کمی مثلا چروک‌تر بشه جنازه تقریبا توی این حالت شده بود و عملا جنازه سالم بود وقتی که آوردن بنده خدا رو دفن کردن همه دیدن این موضوع
محمد کشمیری دوست شهید
شهدا هم اکثرا ما اینجا تو قرقی ما خودم به خاک مسپردم و خودم مسئولیت دفنشان رو داشتم. شهید رزمی رو که از تابوت خارجش کردم. پوست صورت و صورت همچنان روشن و شفاف اینن هم مثل روزی که در این قید حیات بود همینجور بشاش همینجور مثل لبخند روی لبش باشد که ما خودم جنازه رو بوسیدمش رو گذاشتم قبر.
بعد از دفن ایشون اتفاق خیلی خاصی افتاد که البته ایران نماست شما از هر بزرگوار دیگه ای که حتی دوستای ایرانی که اینجا هستن سوال بکنین این موضوع حتما برای شما تعریف میکنن یادمه که شبهای محرم بود که ایشون دفن کرده بودن چند روزی به عبارتی از دفن ایشون گذشته بود هنوز قبرش خاکی بود قبرش هنوز سنگ نکرده بودن شایعه توی مردم پیچید که یک شمی توی قبرستان روشنه
رفتیم روی پشت بوم خونمون که مشرف بود دیدیم آره یک شمع خیلی بزرگی داره میسوزه
شبا خیلی شمع میسوزه اینقدر شمع میسوزه اینقدر شمع میسوزه
میرفتیم روی پشت بوم میدیدیم واقعا یک شمع وسط میسوزه بعد میرفتیم با بچه‌ها میرفتیم بچه‌ها رو همه رو جمع کردیم که آقا بیام بریم جلو ببینیم شمع چی هست رفتیم جلو میدیدیم شمع نیست
بعد دوباره برمیگشتیم میدیدیم دوباره شمع هست
این موضوع همه مردم دیدن همه مردمی که بالاخره اون زمان اونجا ساکن بودن دیدن
چه دوستای ایرانیمون بچه بچهای افغانستانی
قبر شهید تا زمانی که سنگ نشده بود یه شمع وجود داشت
به محضی که سنگ کردن دیگه شمع نسوخت
دیگه شمع کسی ندید
سالها از شهادت سید اسحاق حسینی گذشته بود که گروه خونریزی به نام داعش در سال 1392 هجری خورشیدی اعلام موجودیت کرد. افراد بیگناه زیادی توسط این گروه و دیگر گروه های تکفیری به شهادت رسیدند و اماکن مقدس اسلامی در معرض تهدید قرار گرفت. محاصره حرم حضرت زینب سلام الله علیها توسط تکفیری ها پای افراد زیادی را از ایران، افغانستان، پاکستان، عراق، لبنان و دیگر مناطق اسلامی و سوریه باز کرد تا با شعار کلنا عباس و کیا زینب و دفاع از حرم آل الله بپردازند. سید مرتضی لوشابی فرزند شهید سید اسحاق حسینی نیز مثل پدرش دلش هوایی شده بود.
راهی که پدرم رفتش آرزوی منم بود که برم. اتفاقی افتاد. رجوع کردن سمت حرم بی بی زینب، میخواستن از بین ببرنش. دلم رفت، ناخودآگاه هوایی شدم. خیلی اقدام کردم، پایگاه، حوزه، بسیج، ناحیه، سپاه، خیلی جوا هم اسم نوشتم، مدارک دادم. اما من مدرک اون میدیدم، میگفتن شما کجا میخوای بری؟ شما پدرت ایثارگر بوده، دینش داده، کجا میخوای بری؟ گفتم پدرم راه خودش رفته، منم میخوام راه خودم برم. پدرم راه درستی رفته، منم درستش میخوام برم. نتونستم. رفتم سر قبر پدرم، گفتم بابا خوش به حالت، بذار راه شما رفتی منم برم. درست سخته برم مادر، سخته، اما آرزو دارم، بذار جهادم رو انجام بدم. آخرم مجبور شدم، مجبور شدم کاری که پدرم کرد منم انجام بدم. با مدرک غیر قانونی بخوام برم اعزام بشم. یک لشکری راه افتاد به اسم لشکر فاطمی. میدونی چرا من نتونم برم؟
خب نکته جالبی قصه و قضیه اینه که پسرزایی ما که آسید اسحاق بود با یک شناسنامه ایرانی رفت و شهید شد. دقیقا پسرش آقا مرتضی، خب ایشون نظر بیم که مادرش ایرانی بود و از طرفی هم فرزند شهید بود، خب شناسنامه داشت. بعد سالها که قصه فاطمیون اتفاق افتاد و دفاع از حرم حضرت عمه سلام الله علیها، ایشان با شناسنامه ایرانی مسیر برش بسته بود و یک هویت افغانستانی. ایشون رفت مدافع حضرت عمه شد.
گفتم تازه از افغانستان اومدم، مدرک ندارم، میخوام برم. اسم نوشتم، به همین راحتی درست شد. راهی که خودم فشار گرفتم برم نشد، اما چیزی که پدرم ازش خواستم شد.
خب این ریشه در اون باور و عقیده یک فرد قاعدتا باید داشته باشه که یک جایی اگر لازم باشد دین در خطر باشد با هویت ایرانی، جای دیگر اگر لازم باشد دین در خطر باشد با هویت افغانستانی.
اما وقتی که سوار بر اتوبوس شدم و گریه های مادرم دیدم از پایین، گریه های خواهرم رو دیدم، خودش نمیتونست کنترل کنه، بغض منو گرفت. اونجا رجوع کردم به پدرم، گفتم بابا جان خودت کمک میکن، خودت کمک کن، صبر باشه. تا که رسیدیم به دمشق، خاک دمشق مکش داره، همه رو میکشه سمت خودش. زیارت بیبی یه چیز دیگه است. چقدر از بیبی تشکر کردم که منم قبول کرد که بشم مدافع حرمش.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. دوستان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج در بخش های صبحگاهی و نیمروزی بشنوید. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز، امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز. موج اف ام همراهان شنونده در ولایت های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در مرز دوغارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. دوستان عزیز، شما می توانید هر شب از حدود ساعت 11 شب به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. دوستان عزیز، شما می توانید با شماره 2092-794-7174 از طریق پیام رسان تلگرام نظرها، انتقادها و پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما بفرستید. همچنین فرستادن پیامک از افغانستان با شماره 2092-794-7174 و از جمهوری اسلامی ایران با شماره 3826 همچون گذشته امکان پذیر است. برنامه های رادیو دری را پی می گیریم و اینک با هم دعای پرفایز سماعت را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليام وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخائف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجابت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير و ظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
اوقات و لحظه های بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو مندیم دوستان و عزیزان گرانقدر در ادامه برنامه های رادیو دری اینک برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت با مدت 30 دقیقه تقدیمتان می شود.
اشعار سیاسی مختلف بیاین در بیاین
نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار بی‌موقعی
مختزهانه برای خود آمریکایی‌ها
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت
بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو یک دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. مطابق هفته‌های گذشته با آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت و نکاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد، از جمله در ارتباط